الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا نبي الرحمة والرسول محمد وآله وصحبه. سلام علیکم خانم محضر خواهران و برادران گرامی و آرزوی قبول عبادت شما را داریم و همینطور خودم کاش که این سالون کولری هم داشت مخصوصا برای خانوما. خانوما بدونن که ثواب روزشون حداقل دو برابر مرداست حالا من این دو برابر از طرف خودم گفتم ولی حتما میتونم حساب میشه. بر این اساس گفتم که فرمودن هر عبادتی که سخت‌تر پاداشش بیشتر و بالاخره این گرما روزه در گرما و با مبارس انشاءالله امیدواریم که خداوند از همه ما و شما قبول کنه. من عرضم رو با یه تفسیری در مورد همین عنوان بحث که فرمودن اعلام بکنم. عنوان جلسه رو دوستان فرمودن این باشه که حرکت به سوی خدا عاقلانه یا عاشقانه. ما با این یای بین عقل و عشق مشکل داریم. همین که میگی عاقلانه یا عاشقانه یه پیشفرضی هست مثل این که با این که عاقلانه بودن یک حرکت با عاشقانه بودنش مثل که گویا سازگار نیست و باید بین این دوتا یکیشون انتخاب کنیم. یه اکثر به زحمت خاموش کنیم. من خودم فیلمم سینما دوتا فیلم نمیشه با یک بلیت. اینو خاموشش کنیم لطفا. اصل این که یه حرکتی یا عاقلانه است یا عاشقانه یه پیشفرض که پیشفرض لاغل پیشفرض اسلامی و شیعی نیست. یه پیشفرض به ممکنه دعوای فیلسوف و صوفی برگرده در جهان اسلام به بخشی از فلاسفه و صوفیان یا برگرده به الهیات مسیحی مثلا در دعوای عقل و ایمان، اما در فرهنگ الهیاتیه اسلام با تفسیر اهل بیت ما نزاع و منازعه بین عقل و عشق نداریم. به این معنا که بگو آقا حرکت اونم به سوی خداوند بالاخره عاقلانه باید باشد یا عاشقانه. پاسخ اینه که حرکتی عاقلانه عاشقانه است چون این حرکت یه بعد معرفتی داره که به جنبه عقلی ارجاع داده میشه و یه بعد عملی و ارادی داره، تصمیم و اراده که اون رو در قالب کلماتی مثل عشق صورتبندی میکنه. اما اگر مراد اینه که معرفت عقلی یا معرفت قلبی با کدومی که از این دوتا میشه به سوی خداوند رفت، بازم پاسخ معرفت شناسی اسلامی اینه که با هر دو، یعنی هر دو توامان باید باشن، نه با درک عقلی محض و فیلسوفانه می شود فقط فیلسوفانه می شود به سوی خداوند حرکت کرد، نه با گام قلب بدون هیچ برهان معرفتی و نظری می شود رفت. این دوتا در واقع ترکیب می شن و ما با تلفیقی از این دو باید حرکت کنیم، این حرکت بزرگ و مقدس رو که تمام عمر ما رو تفسیر می کنه. راجع به همین که معرفت عقلی و معرفت عشقی آیا در تعارض با هم قرار میگیرن یا نه، به خصوص در حوزه معرفت الله بحث‌های بسیار زیادی شده در فرهنگ اسلامی و فرهنگ‌های دیگه هم همینطور. در یه جایی شباهت‌هایی وجود داره و در مواردی اختلاف و تناقض. من اولا چون دوستان فرمودن مطالعات و فعالیت‌های قرآنی دادن با این آیه کریمه اشاره بکنم. در سوره یونس آیه 100 و 101 می فرماد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله و یجعل الرجس على الذين لا يعقلون. در همین آیه مبارکه هم به بعد این به این بعد اشاره میشه که هیچ نفس انسانی اساساً امکان ایمان آوردن به خداوند و حرکت به سوی خداوند رو ندارد مگر به اذن خداوند، یعنی ایمان به خدا بدون اذن خدا محال است. این اشاره میشه به بعد کاملا الهی ایمان، که کسی فکر نکنه اگر ما هزاران استدلال هم دست و پا کنیم ولی نفس ما، شخصیت ما لیاقت و ارزش وصول به درگاه الهی رو پیدا نکرده باشه، این کافی است. نه، خداوند میفرماد تا اذن خدا تا خداوند اجازه ندهد هیچ کس نمیتونه به خداوند ایمان بیاره. این خیلی نکته مهمیه به لحاظ معرفت شناختی. آیات زیادی در قرآن هست که باید در حوزه اپیستمولوژی و شناخت معرفت و علم، معرفت شناسی در مورد اونها باید بحث بشه. شاید بیش از 100 آیه در قرآنه که نتایج بسیار مهمی تو حوزه معرفت شناسی داره و تو حوزه فلسفه علم. یکیش هم ما کان لنفس من تؤمن الا باذن الله، هیچ نفسی، هیچ انسانی، هیچ کسی نمیتواند به خداوند ایمان بیاورد مگر با اجازه خداوند. این به اون بعد غیر تئوریک، غیر نظری ایمان بیشتر اشاره داره. اما بلافاصله بعد میفرماد و یجعل الرجس على الذين لا يعقلون. رجس یعنی پلیدی. خداوند پلیدی رو بر کسانی مهر میکنه و قرار میده و مقرر میکنه برای کسانی که لا یعقلون، کسانی که از عقل استفاده نمیکنن، اهل تعقل و درک نیستن، خداوند اونها رو در پلیدی قرار میده و مقرر میکنه. یعنی یک نسبت در بخش دوم آیه یک نسبتی قرار میده بین پلیدی یا رجس و فقدان ترک عقل، ترک عقلانیت. یعنی هر جا عقل نیست پلیدی هست، هر جا عقل هست پاکی هست. خب در یک آیه در صدر و ذیل آیه، در صدر آیه مسئله گره زدن ایمان به خداوند به اذن الهی است، در ذیل آیه گره زدن عقلانیت با پاکی و فقدان عقل، ترک عقل، تعطیل عقل با پلیدی. در آیه بعد می‌فرماد اولا فرمان میده به نظر و تدبر در هر عالم طبیعت. قل انظروا ماذا فی السماوات و الارض. به بشریت بگو، ای آخرین پیامبر، به بشریت بگو، به همه اونچه در آسمان‌ها و زمین است نظر کنید و دقت و تأمل کنید، به اونها بیندیشید، فکر کنید، درست نگاه کنید. این ممکنه باز برگرده به اولا حتی وقتی از علوم طبیعی، از طبیعت شناسی، ببین انظروا ماذا فی السماوات و الارض، نظر کنید به همه اونچه در آسمان ها و زمین است. به یه معنا دست کم دعوت به چیز؟ طبیعت شناسی، علوم طبیعی. می فرماد اگر عقلانیت توحیدی عقل نباشه، هرچند معرفت حسی باشه، گرچه دعوت به معرفت حسی میشه اما کافی نیست. و ما تقن الآیات و النور عن قوم لا یؤمنون. بگو نگاه کنید به آسمان ها و زمین، دقت کنید، مطالعه کنید، اما کسانی که نمیخوان ایمان بیارن، چون ایمان یک لوازمی داره، یک مسئولیت هایی میاره، یک مشکلات عملی ظاهر درست میکنه. فرمود این آیات و این انذارها و اخطارها هیچ فایده برای کسانی که نخوان ایمان بیارن نخواهد داشت. یعنی مسئله فقط معرفتی نیست که بگه آقا از نظر معرفتی دو تا چهار تا برای من حل شد، وقتی یک چیزی به لحاظ نظری حل شد دیگه حتما بهش ایمان میارن. نه، ممکنه به لحاظ نظری حل شه و بازم اراده نباشه، علم باشه، اراده نباشه. یعنی عقل باشه، عقل به مفهوم خاص البته، اما عشق نباشه. آیه 105 میفرماد ان اقم وجهک للدین حنیفا ولا تکونن من المشرکین. عقل یا عشق میفرماد که رو تو به سوی دین بکن، به سوی حقیقت بکن، این حقیقت فطریست، حنیف باش. حنیف یعنی حقیقت طلب، هر که دنبال حقه حنیفه. و محال کسی حنیف باشد و اهل جهنم بشه، چون اگه حنیف باشی ولو مسلمان نباشی ولی دنبال حق باشی خداوند راحت نمیکنه و میرسونت به حق. میفرماد که این دین حنیف است. اقم وجهک، چهره روحش خودتون رو به سوی این دین که فطری و حنیفه و رو به حق داره اقامه کنید. صورت تو به این طرف برگردون و لا تکونن من المشرکین. این کار رو بکنی دیگه نمیتونی مشرک باشی، یعنی اگر حنیف باشی نمیشه مشرک باشی. حالا این فطری بودن لزوماً بحثای فلسفی دیگه، مباحث عقلی به مفهوم فلسفی خاص نیست. ممکنه کسی فیلسوف باشه ولی حنیف نباشه. حتی عرفان نظری، اصطلاحات عرفانی هم نیست. ممکنه کسی کتاب تو حوزه عرفان نظری نوشته باشه اما خودش حقیقتاً نفسش، شخصیتش حنیف نباشه. چنانچه ممکنه امثال بنده این حرفا رو با شما بزنن اما حقیقتاً خودم به اینا باور نداشته باشن. این هم یک نکته که می‌فرماد اگر حنیف باشید، دنبال حق باشید، مریض نباشید، خداوند تو رو در شرک نگه نمی‌داره. اگه حق طلب باشی میاید به سمت این دین و به سمت توحید. و بعد خداوند رو میکنه، خطاب میکنه به بشر که لا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. وقتی بهت میگه موحد باش، مشرک نباش، یعنی که رو به هیچ سمتی نکن جز خدا، چون هیچی جز او نه به تو حقیقتا نفع میرسونه نه ضرر. خداوند میفرماد دو دو تا چارتای داریم با تو میگیم به کسانی که هیچ کس دیگری را، هیچ موجود دیگری را که به تو نه نفع میرسونه حقیقتا نه ضرر و تو فکر میکنی به تو نفع و ضرر میرسونن، اونها رو فرا نخوان. نفع و ضرر انسان دست اونها نیست. فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ اِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. اگر جز خداوند سراغ هر کس و چیز دیگری رفتی، توهم میکنی که نفع تو در دست اوست یا ضرر تو در دست اوست، فرمود اگه این کار رو بکنید تو جزء ستمگرانی، نه درجه اول به خودت ظلم کردی چون کلاه خودتو برداشتی. هیچ کس، هیچ همه هیچ کاره این دنیا، هیچ کس کاره نیست جز الله. این اینا کلماتیست که خداوند داره به ما فرماد محور همه محاسباتت رو خدا قرار بده. حنیف باش، فطری باش و فطرت الله تو رو به این سمت میبره. این یک نکته. با این آیه قرآن عرضم رو شروع کردم. حالا تو سه تا محور من فقط عرض میکنم، دوستان به این سه تا درجه بفرمایید. ما سه تا راه حل دست کم داریم توی حوزه عقل و عشق. یک راه حل که در واقع بنبست، به دلیل که حالا عرض میکنم چرا بنبست شد، نگاه مادی به حقیقت هست که عملا هم رو عقل و هم رو عشق قلم قرمز میکشه. چون اگر ما قائل به اصالت ماده شدیم، نه عشق حقیقتاً عشقه، چون عشق حتما یک سهمی از تجرد و معنویت در عشق باید باشه تا عشق باشه، و الا شهوت میشه، میل میشه، اما عشق نیست. میدونیم فرق شهوت و عشق یکی از تفاوتاش اینه. حتی حالا همین عشق زمینی یکی از تفاوتاش همینه. در همین عشق زمینی بین مرد و زن، شهوت هر کسی طرف رو برای خودش میخواد، یعنی الف به رو میخواد اما به خاطر الف، به خاطر منافع خودش، به خاطر لذت خودش، آرامش خودش و هر نیازی که داره. اما در عشق، عشق یه چیزی فراتر از شهوته. در عشق الف به رو میخواد به خاطر به، نه به خاطر خودش، نه به خاطر الف. لذا شهوت تاریخ مصرف داره اما عشق تاریخ مصرف نداره. شهوت تا وقتی است، تمایلات دنیوی تا وقتی است که به فرد لذت و منافع مادی و دنیوی ببخشه. از لحظه ای که دیگه این لذت رو به اون نمیده، یا یک لذت جایگزین پیدا میشه، دیگه اون شهوت منتفی میشه یا تبدیل میشه به یک شهوت دیگری. اما عشق چون معنوی است تمام نمیشه، تمام نمیشه. صورت چهره عشق، صورت عشق رو به خود فرد نیست، رو به دیگری است، اما صورت شهوت رو به خود فرده. حالا اگر در همین عشق زمینی بخوایم مقایسه بکنیم، مقایسه کنید بین رابطه مثلا دوست دختر و پسر با رابطه زن و شوهری که عاشق همن، نه زن و شوهر تحمیلی که فقط هر کسی خود محورانه به منافع خودش داره نگاه میکنه که او عملا اونم عشق نیست. در رابطه دوست دختر و پسر تا وقتی به هم احساس نیاز میکنن که خود طرف لذت ببره و منافعش تامین بشه، از لحظه‌ای که خطری این منافع رو تهدید بکنه دیگه هیچ پیمان مقدسی وسط نیست، چون مبنای این رابطه منافع من بود، یک طرفه بود. اما اگر عشق آمد، حتی اگر طرف از منافعی که برای من داشته افتاده، سنش رفته بالا، قیافش تغییر کرده، نیازهای من رو دیگه ارضا نمیکنه اونجوری که دلم میخواد، نیازهای تو رو دیگه ارضا نمیکنه اونجوری که دلت میخواد، اینجا چون چهره شما به طرف خودت نبود بلکه به طرف او بود، یعنی برای یک هدفی بالاتر بود، هیچ وقت عشق کمرنگ نمیشه، فتیلش پایین نمیاد. مثلا شما گاهی میبینید پیرمرد پیرزنایی که دیگه از دوره شهوترانیشون گذشته، ولی چنان با عاشق و معشوقن و با هم رابطه گرمی دارن که اصلا انگار ظاهر همدیگر رو نمیبینن. این یک نمونه، یک مثال ساده از تفاوت عشق و شهوت. در تفکر اسلامی شهوت نفی نمیشه، اما در خدمت عشق قرار میگیره، زیر چتر عشق قرار میگیره. حالا میاد سراغ موضوع خودمون. اگر عشق صرفا مادی شد، یعنی خودخواهانه شد، یعنی یکی از دو طرف عشق یا هر دو طرف، حالا چه دو تا انسان باشن، چه انسان و رابطه انسان با به اصطلاح خدا باشن، اگر مادی شد، یعنی صرفا خودخواهانه و نگاه سکولار حتی به خدا و به دعا و به عشق شد، اون وقت طبیعی است که به شدت متزلزل خواهد شد. این اتفاقی است که در دوره‌های حالا بعضی دهی نسبت میدن به مدرنیته، اینا من اصلا قائل نیستم به این مسئله. این چیزی که مثل اینکه قبلا جهان چرخ و غرب و عالم همه مؤمن و موحد و عاشق و اینا بودن، یه مرتبه توی چیز دیگه 300 سال بودن، از غرب به بعد شروع شدن همه مادی شدن از اونجا به بعد. این اصلا تصور غلطیه. ایمان و کفر مربوط به مدرنیته و سنت و عرفان نیست. این تقسیم سنت و مدرنیته و اینا اصلا بسیاری از در بسیاری از علوم قدرت تفکر رو از ما گرفته. ما سنتی و مدرن نمیشناسیم سنت و مدرنیته. ما با معیار ما حق و باطل اسلام و کفر عدل و ظلمه، میخواد سنتی باشه میخواد مدرنیته باشه. ما ظلم داریم مربوط به دوران ما قبل مدرن، دوران قبل هم داریم مربوط به دوران جدید. عدل و حق محوری هم داریم چه در دوران جدید چه در دوران کهن. اصلا حقیقت رو با زمان تقسیم نکنید، حقیقت با معیارهای نظری باید تقسیم بشه، یا عاقلانه هست برهان داره یا نداره، یا عادلانه هست در عمل یا نیست. این را در 200 سال گذشته تحت عنوان مدرنیته و جهان جدید، جهان مدرن، یه وعده هایی دادن به بشر و یه تعهداتی هم کردن، یه عهدی هم بستن، به وعده هاشون عمل نکردن، اما به اون عهدی که بستن و قسمی که خوردن عمل کردن. عهدی که بستن این بود که ما به اسم عقلانی سازی، به اسم افسون زدائی از جهان، راز زدائی از جهان، تحت عنوانی که همه مفاهیم مخواد علمی به مفهوم تجربی و عقلانی بشه، عملا مدرن به این مفهوم، مدرنیته به این مفهوم، جهان رو افسون زدایی میکنه. مرادشون از افسون خرافات نبود، یا فقط خرافات نبود، هر چیز ماورای مادی رو اینا افسون نامیدند. علم مساوی شد با تجربه حسی، اخلاق مساوی شد با لذت و منافع من، منفعت محوری، فایده محوری، بنابراین افسون زدائی مساوی شد با قداست زدائی از آدم و عالم. به این عمل کردن، یعنی گفتن آقا دیگه هیچ امر مقدسی وجود نداره، نه خدا، نه وحی و نبوت، نه حریم انسان، نه حقوق انسان، اینا دیگه بود قداست معنوی ندارند. اما این وعده‌ای که دادن که بشر رو در همه جهات در دنیا به رفاه و امنیت و آزادی و آرامش و آسایش و برابری و اینا میرسونیم، هیچ کدوم از این وعده‌ها عمل نشد. جهان در دوره‌ای که ما داریم به سر میبریم، که دیگه از دوره مدرن هم به قول اینا جلوتر رفته، وارد عصر پست مدرن و فرا مدرن و اینا شده، جهان در تاریخ خودش شاید کمتر وقتی و شاید هیچ وقت اینقدر خشن، اینقدر بیرحم، اینقدر پرکشتار و پرجنگ، اینقدر بشر بیگانه از هم هیچ وقت نبوده. رسانه و ارتباطات جلو آمده، اما ابزار ارتباطات قوی شده، اما ارتباطات انسانی ضعیف‌تر داره میشه روز به روز. صله رحم، ارتباط خویشاوندان داره روز به روز کمتر میشه. دوستی و محبت با فداکاری توأم بود کمتر و ضعیف‌تر میشه. این معنیش اینه که لزوماً اینطور نبود که هرچه ابزار ارتباطات پیشرفت بکنه خود ارتباطات هم، یعنی ارتباط انسان‌ها با هم دیگه هم بیشتر بشه. اتفاقا هرچی جلوتر آمده انسان داره تنهاتر میشه. میزان افسردگی و خودکشی در تاریخ بشر هیچ وقت به اندازه امروز نبوده. شما میدونین هیچ وقت در تاریخ به اندازه الان خودکشی نمیشه؟ خب بشر داره مدام مرفه‌تر میشه که ابزار ارتباطات بیشتر شده. چرا پس تنهاتر میشیم؟ چرا افسردتر؟ چرا خودکشی بیشتر؟ اینا نشون میده که اونی که گفتن زدوده شد افسون نبود، بلکه یک حقیقت متعالی بود که تحت پوشش اصالت سود مدرن حذف شد از زندگی. یک عقلانی کردن جهان داریم در تعریف اسلام، یک عقلانی کردن جهان در تعریف با تعریف سکولار مطرحه. عقلانی کردن جهان در تعریف اونا به این معنا بود که بله دیگه ما بگیم هر مضمون غیر مادی و فرامادی و هر معنای مقدسی رو باید از زندگی حذف کرد. این یعنی تعطیل عشق. اصلا با نگاه مادی به عالم و آدم دیگه عشق محال است. نه فقط عشق به خدا محاله، عشق به انسان هم دیگه محال میشه. چون اگر شما تفسیر مادی از انسان رو پذیرفتی، انسان که هیچ تفاوتی با حیوانات دیگه نخواهد داشت. محبتش به فرزندش و به همسرش صرفاً غریزی است. غریزه هم میدونید تا وقتیه که دیگه منافع خودت به خطر نیفته. اگر فقط غریزه باشه، اشتباه نکنید عشق رو با غریزه. یه آزمایشی کردن، میمونی رو انداختن توی قفس فلزی و زیرش رو داغ کردن با بچهش گذاشتن اونجا. اولی که کف این سلول داغ شده بودش، این میمون ماده بچهشو بغل می‌گرفت که بچه نسوزه و پاهای خودش می‌سوخه، پاهاشو این خلاصه برجی برجی می‌کرد، می‌پرید که پاهاش نسوزه. تا یه حدی این کارو کرد. از یه حد به بعد که داغ‌تر شد، که دیگه این کف اتاق داشت سرخ می‌شد، دیدن بچهشو انداخت، خودش رفت و بچهش ایستاد که خودش دیگه نسوزه. ببین غریزه تا آزمایش خیلی زشتیه ها، ولی این کار کردن. غریزه تا اینجاش میگه، یعنی از یه حد به بعد که زن و شوهر، فرزند و پدر، مادر اینا احساس بکنه که دیگه داره همه چیز خودش به خطر میفته، از این لحظه به بعد خیلی کم و استثنایی شاید نباشه، مگر یه چیزی، اگر مواردی هم میبینید هست، یه چیزی غیر از غریزه دخالت کرده. معنویت باید دخالت کنه. غریزه هیچ وقت به انسان اجازه نمیده. چون کسی که از بچه‌ش هم داره دفاع میکنه برای خوشامد خودشه، چون اگر نکنه خودش زجر میکشه. دیدید بعضیا تو سر چهارراه مثلا میبینه بچه فقیری میاد شیشه ماشین رو پاک میکنه زیر برف، این یه چیزی برمی‌داره بهش میده، ولی نه از باب این که وظیفه منه، این حق الله و حق الناس، این بنده خداست و من وظیفه دارم. میدونی از این باب میگه که یه لحظه فکر کردم بچه خودم، یه خیلی هم میگم یه لحظه فکر کردم بچه خودم و خواهر خودم و برادر خودم. این یعنی بازم خودخواهی، یعنی شما بازم بنده بازم به خاطر اینکه اگر این بچه خودم بود، فرزند خودم بود، الان تو برفا، باز من ناراحت میشدم، به خاطر اینه باز میخوای کمکش. اینم خودخواهی. یک نگاه دقیقتر و لطیفتری هست اینجا و اون که اصلا با قطع نظر از اینی که این کی هست. مثلا خبر میدن یه هواپیما، اینا میخوام بگم برای که تفاوت غریزه و عشق، غریزه و معنویت روشن بشه. خبر میدن به شما یه هواپیمای سقوط کرد، یکی از بستگان شما یا دوستان شما، فامیل شما تو هواپیما بوده، ناراحت میشید. بعد خبر میدن که چند نفر از مسافرها زنده موندن. تو لیست اسامی میگن اتفاقا این فامیل شما هم هست. میگه خب الحمدلله، خب خوب شد. یعنی من از نجات بعضی آدم ها تو اون پرواز ذاتاً خوشحال نشدم، از اینکه این بستگان منه و یه جوری به من مربوط میشه من خوشحال شدم. اینم خودخواهی، یعنی غریزه است. اگر از غریزه نفی قدم ورتر که شد معنویت و عشق متعالی، من حذف میشه. من که حذف شدم، یه مرتبه ببینید ارزش ها و ضد ارزش ها یک معنای دیگه پیدا میکنه. یه مثال دیگه که چجوری من دخالت میکنه، ظاهرش اخلاق و معنویت اما در واقع دروغه، اخلاق و معنویت نیست. ما وقتی که میخواییم یک ماشینی رو از کسی بخریم، چقدر دقت میکنیم که این وسیله درست باشه؟ وقتی که میخواییم بفروشی، چند نفرن که همینقدر دقت کنن که دارن ماشین سالم میفروشن به خریدار، دیگه کسی قبلا پیدا نمیشه. چرا؟ چون این وسط اون لحظه‌ای که میگه آقا این ماشینی که داری به من میدی قیمت اینقدر بهت میدم، چرا عادل نیستی؟ شما به اون میگید چرا من اینقدر وجه پول دادم به ماشین رو بدم، چرا ماشین سالم به من نمیدی؟ تو عادل نیستی. خیلی خب، درسته که او عادل نیست، ولی آیا درسته که تو واقعا عدالت خواهی؟ اگر راست میگی جاتونو که عوض کنین، یعنی او بیاد این طرف نیست، شما برو اون ور نیست، بازم جناب عالی همینقدر دغدغه عدالت رو داری؟ وقت میبینه که ما نداریم. ما وقتی میخوایم یه خونه بخریم خیلی دقت میکنیم که خراب نباشه، ولی میخوایم همون خونه رو بخوایم بفروشیم دیگه اصلا دقت نمیکنیم که خراب نباشه، بلکه یک جایی هم میدونیم خرابه، سعی میکنیم طرف مشتری متوجه نشه. ببینید اینا فرق اخلاق واقعی با اخلاق سوری است. هواپیما سقوط کرد، یه عده نجات پیدا کرد، اه چقدر خوب. حالا اگه میگفتن فامیلش شما، فامیل ما جز او امواته، جز به اونایی بوده که تو اون سقوط کشته شدن، اونایی که زنده موندن هیچ ربطی به من ندارن، آیا همونقدر خوشحال میشی یا نه؟ نه. وقت در روایت میفرماد که یک علامت مسلمان و شیعه اینه که خیلی سخته، حرف زدنش آسونه، که هر کس هر جا هست در هر رابطه انسانی با دیگران هر اقدامی میخواد بکنه، اول خودش رو جای طرف مقابل بذاره، بعد اقدام کنه. مثلا خریدار خودش جای فروشنده بذاره و فروشنده یه لحظه خودش رو خریدار تصور کنه، هر کسی خودش رو جای اون طرف میز بذاره. زن و شوهر همینطور، زن ببینه اگه این حرفی که من زدم، یا شوهر این حرفی که به همسرم زدم، به این کاری که با او کردم، اگر او با من میکرد، اگه او همین حرف رو به من میزد، اگه او رفتار رو با مثلا پدر مادر من میکرد، چه حالی به من دست میداد؟ و اگر این اصل رو بگذاریم یه مرتبه ببینید جهتگیری بازارهای ما، دانشگاه‌های ما، حوزه ما، خانواده، سیاست، احزاب، انتخابات، همه چی یه مرتبه مسئلهش عوض میشه. همه هم شعار اخلاق و معنویت میدن، همه هم شعار عشق و عشق به خدا و عشق به خلق و اینا میدن، ولی اکثر اینا سوریه، اداس، دروغه. اکثرش میگه همه اینا به شرط من، به شرط من. وقت پیامبر فرمودن که اون لحظه شما اخلاقی هستید، مؤمن هستید که خودت رو از محاسبات بذارید کنار و خدا رو محور محاسبات قرار بدید. اون لحظه که خودتو حذف کنی، منافع دنیوی خودتو حذف کنی، یعنی پای معنویت بیاد به میان، وقت عدالت معنا داره. ببینید نتیجه این بخش از عرایزم، بدون معنویت حقیقی عدالت محال است. یعنی با نگاه مادی به انسان و جهان محال عادل میشه. بدون نگاه معنوی و توحیدی عشق محاله. خودخواهیه، ظاهرش عشقه، عشق مشروطه تا یه حدیست، از یه حد به بعد دیگه نیست، عوضش میکنی، میندازیش دور، میری سراغ یک دیگه، چون اینجا خودت محورشی، ما محوریم. خب حالا نفسانیت وقتی که معنویت از عالم حذف شد، یعنی قداست زدائی شد تحت عنوان اصول زدائی، عملا نفسانیت میاد به جای، یعنی من به جای خدا و حقیقت مینشینه، وقتی که عشق منتفی است، معنویت گرفت، عشق دیگه، عشق حقیقی دیگه نداره. عشق هم خریدنی، استیجاری، موقتی و مشروط. بنابراین اینکه همه تمرکز تو تفکر مادی اومد رو بحث کفایت ابزاری و تأمین منافع ما تحت عنوانی که جهان رو از افسون و راز داریم تهی و پاکسازی میکنیم، ولی در واقع اتفاقی که افتاد این بود که قداست انسان خودش منتفی شد. دیگه جان انسان مقدس نیست، دیگه حریم انسان مقدس نیست. ببینید این احکام که در اسلام میگه که ما، یعنی من خودم و بعضی از شما، ما رعایت نمی کنیم، اینا همش قداست سازی برای انسانه. مثلا میگه غیبت، میگه غیبت یعنی انسان مقدسه، انسان حرمت و حریم داره، در غیاب هیچ کسی اجازه ندید به او حمله بشه، به شخصیت او حمله بشه. خب قرآنی رو در حد یک حکم بسیار مهم شرعی قرار میده و حریم انسان رو مثل حریم خدا مقدس میکنه. اگر قداست زدائی و حذف خدا و معنویت از عالم شد، طبیعی است که قداستی برای انسان و حرمتی برای انسان نمیمونه، قداستی برش نمیمونه. اینکه خداوند بفرماد چه گوشت جنازه کسی رو بخوریم، چه در جلس نشست جلسه ای که او نیست علیه او سخن بگیم، اینا مصابست. اینه فرهنگ قرآن، اخلاق قرآن ایناست، حریم انسان در قرآن. چه از بدنش بکنی و بخوری، همینقدر اشم ازاز آور و همینقدر جنایته که وقتی تو جلسه من نیستم شروع میکنه حمله کردن به شخصیت من و کسی از من دفاع نکنه، من نیستم از خودم دفاع کنم. خب اینا یعنی انسان قداست داره، یعنی خداوند در قرآن میفرماد انسان، حیثیت و آبروی انسانها، کرامت انسانها، همین آدم های معمولی که کوچه و خیابون، اینا حریمشون مقدس خداییش. با معنویت انسان، با توحیده که انسان قداست پیدا میکنه، عشق معنی پیدا میکنه، نه فقط عشق به خدا بلکه عشق به انسان. بنابراین اتفاقا ما طرفدار عقلانی شدن زندگی، عقلانی شدن نهادهای اجتماعی، عقلانی شدن آموزش پرورش تعلیم و تربیت هستیم. اتفاقا ما طرفدار افسون زدایی هستیم، منتها افسون چیست؟ بزرگترین افسون سکولاریزمه. خود بزرگترین خرافه این عصر اصالت دنیا و سکولاریزمه و شرک، کفر، اینا همه افسون هم. اتفاقا باید افسون زدایی کرد، ولی اون چیزی که حذف کردیم تحت عنوان نوگرایی و پیشرفت از زندگی بشر که انسانها دچار اضطراب عمیق شدند، به حدی که امروز میدونید در شهرهای بزرگ در دنیا، همین تهران هم داره همینطور میشه، اما بسیاری از مردم با قرص میخوابن، داروی مصرف داروهای آرامبخش و خواب‌آور و مسکن و اعصاب، شاید تو همین جمع بعضی ها باشن که از این قرصا مصرف میکنن، قرصای قانونیشو میگم، او اکس و غیر قانونیاش ایناشو من نمیگم، همین قانونیاش، همین که اطباء به اصطلاح تجویز میکنن. چجوری شده بشر افسون زدایی به اصطلاح کرده، پیشرفت کرده و بدون قرص دیگه خوابش نمیبره، بدون دارو دیگه مردم همدیگر را خیلی جاها نمیتونن تحمل کنن، مدام تیکای عصبی دارن. اینا مربوط به مسائل اقتصادی نیست، چون اتفاقا در جوامع و خانواده هایی که مرفه ترن این مسائل بیشتره. بچه پولدارا بیشتر قرصای آرام بخش میخورن تا بچه های خانواده های فقیر. پس مشکل اقتصادی نیست، مشکل اضطراب روحی است. مشکل اینه که عشق نیست. وقتی رابطه ما با خدا قطع میشه، رابطه ما با خلق هم خراب میشه و قطع میشه. پیامبر فرمودن که هر کس رابطه‌شو با خداوند درست کنه، یعنی عشق به خدا با مبنای عقلانی درست تعمیل میشه، خداوند رابطه او با مردم رو درست خواهد کرد. یعنی عشق و تفاهم و محبت و عواطف و احساسات انسانی در جامعه بین انسان‌ها با هم اصلاح میشه. حالا ما اینا رو تقصیر خیلی چیزا می‌ندازیم، تقصیر تورم، گرانی، آلودگی هوا، اینا البته اونها هم مؤثر، من نمیگم نیست. گرانی مؤثره، دلیلی که آدم استرس و عصبانیت و اینا بیاد سراغش، یعنی وقتی اجاره خونت بالای و اجاره سر ما تمام شده معلومه که عصبانی میشی، الکی دعوا میکنی با همه. وقتی تو خیابون تو ترافیک یک ساعت گیر میکنی سر و صدا و دود و اینا، معلومه که پرخاشگری میاد سراغ آدم. اما سراغ کی میاد؟ خیلی دیگه مثلا تو همین شرایط ما و شرایط بدتر از ما زندگی میکنن و آرامش دارن. اینا علت تامه نیست، اینا مقتضی است، زمینه است. اونی که حقیقتا علت در درون انسان، بنابراین